میاد اون نفر، اول آدم خوششانسی بوده، حالا آدمی بوده که خب سریع اقدام کرده، میاد با طلبش تمام اونو توقیف میکنه، بقیه طلب به اصطلاح توقیف کننده ها دیگه
بهشون نمیرسه،
دستشون خالیه. ولی اینجا نه، اینجا دیگه این توقیف مقدمه، این مؤخره. نه، اینجا دیگه پولی که از این ورشکسته به دست میاد، از اموال ورشکسته میاد، به نسبت مساوی، به نسبت طلبشون بین بستانکارا
درست
تقسیم میشه. حالا اون کسی که زود اقدام کرده، اون کسی دیر اقدام کرده، اینجا دیگه اولویت براشون
نداره.
بس این قانون حمایتی هم برای ورشکسته هم برای بستانکاران. حالا تو ورشکستگی چجوری شد؟ حالا بحث احیای شرکت ها این نقش پررنگ ایفا میکنه. بله. ما یک ماده 13 قانون اداره تصویه داریم. قانون اداره تصویه میکنه آقا بمثل اینکه شرکتی ورشکست شد، یعنی شعبه رأیش رو صادر کرد. بله. فرستاد اداره تصویه، اداره تصویه مکلف اینجا رو پلمب کنه.
بله.
پلمب کنه، صورت برداری کنه، در نهایت بعد از اینکه مثلا حقوق بستانکاران شناسایی شد،
بله،
میاد اینو نقد کنه، اصطلاحاً بفروشه، تقسیم کنه بین بستانکاران، صورت تقسیم رو تنظیم بکنه، تقسیم کنه بین بستانکاران، در واقع این میشه تصفیه.
بله.
ماده 13 اینو میگه. ولی خب بر اساس سیاست هایی که الان دستگاه قضایی داره، در واقع عملاً این ماده 13 رو گذاشته کنار. میگه آقا من چرا الان شرکتی که اومده الان من بفروشمش، تا 4 سال دیگه بین طلبکارا تقسیم میکنم.
بله.
من شرکت رو فعال میکنم، احیاش میکنم،
برش میگردم به مدار تولید،
برمیگردونم مدار تولید. حالا اون موقع اگر این مالک تونست بدهیاشو بده، شرکت رو دست تقدیم میکنم. اگر نتونست، اون موقع است که من این شرکت رو میفروشم، پول بستانکار رو میدم. حالا شما تصور کن این شرکتی که تعطیل هست بخوای بفروشی، 5 سال بعد پولشو پرداخت کنی، یا شرکتی که احیا شده، شرطلاهن چراغش روشن شد، امروز میخوای بفروشی.
قطعاً بهتره دیگه. بله.
هر ما موردی داشتیم، این شرکتی که تعطیل بود 5-6 سال و تعطیل بود، بعد ماده داره ورشکستگی، ما برآورد مثلا قیمتی که شده بود 480 میلیارد تومان بود. بعد با تلاش‌های واقعا شبان و روزی دادگستری استان تهران این شرکت احیا شد، الان نزدیک 137 نفر کارگر مشغول هستش. بعد ما تجدید ارزیابی که برای شرکت کردیم شده 1700 میلیارد تومان.
جالبه،
1700 میلیارد تومان الان، چون اینا هر چند مدت یه بار اینا تجدید ارزیابی میشن. شما 480 کجا، 1700 کجا.
پس آقای دکتر، اسم اداره ورشکستگی اینطور که در اذهان است که فقط به امور ورشکستگی و تصفیه حساب، تصفیه طلب و دیون و اینها نیست، در واقع اداره تصفیه ورشکستگی یکی از قسمتاش احیا هست، درسته؟ بر میخواد بگردونه به مدار تولید.
ببین اصلا الان جز اصلا وظیفه اصلیش تلقی شده، یعنی الان سیاست هایی که دستگاه قضایی داره، مثلا دادگستری استان تهران، اصلا جز وظایف ذاتیش تبدیل شده. ما الان شرکت هایی داریم که سالها تعطیل بودن، اومدن هم از حمایت های قانونی برخوردار میشن، یعنی تمام بستانکارا میرن کنار، فشارهایی که به شرکت هست برداشته میشه.
بله بله.
با کوچکترین حمایت. بله. اصلا اینا دیگه دوباره نه وامی میگیرن نه سرانه گردش میان، همین مشکلات برطرف میشه، خیلی از مواقع اینا برمیگردن، خود مالک میره سرمایه‌گذار پیدا میکنه، مستأجر پیدا میشه،
آرامش که بیا تصمیم خیلی میشه گرفت، واقعا آرامشه، چون شخص آمده بدهکار هست، خب قاعدتا طلبکار هم حقوقاتش رو میخواد، مراجعات داره میکنه طلبکار، آرامش از شرکت گرفته شده، از اون مدیران نمیگذاره تصمیم درست و منطقی گرفته بشه. اداره تصفیه میاد ورود میکنه، آرامش را حاکم میکنه، مشکلات را خودش تیم تخصصی در قضایی در اونجا بررسی میکنه، به هر حال شاید هم یه طلبهایی باشن که مازاد دارن میگیرن، اونجا نمیگذاره که همچین کارهای انجام بشه دیگه. واقعا حاکم کردن این آرامش خیلی مهمه و واقعا خیلی جای تقدیر داره که ما اداره تصفیه ورشکستگی رو فقط برای تصفیه دیون اینها نکنیم و این قلمداد نکنیم، و شما همونطور که به استاد درست فرمود جزء وظایف اصلی و ذاتیتون احیاست، یعنی برگردوندن به چرخه و مدار تولیده.
من حالا ما واقعا امیدواریم بیاد در واقع جایگاه این اداره، جایگاه این تأسیسات حقوقی ورشکستگی کلا جا بیفته، از این ظرفیت بشه توی رفع موانع، تعطیلی کارخونه ها واقعا جلوگیری از تعطیل کارخونه ها بسیار میشه. میگم مثل سیستم حقوقی هستش که تمام سیستم های حقوقی دنیا دارن. تو ایام کرونا فرضاً مثلا از کشورها نزدیک 1700 800 تا کارخونه شرکت از کانال در ورشکستگی اومدن خارج شدن. میان از اونجا خارج میشن، میان حمایت ها برخوردار میشن از اون حمایت هایی که خب بعضی موقع هم تو سیستم های حقوقی تنها جایی که دولت میتونه حمایت کنه تو کانال ورشکستگیه. تو اون اداره است فقط میتونه دولت کمک بکنه، تو جاهای دیگه معمولا کمک نمیکنن. میان تو این کانال قرار میگیره. ببین یک کانالیه که اینجا بین یک کانال ارتباطی بین دستگاه قضایی دولت و واحد تولیدیه.
بله بله،
یک کانال ارتباطیه. اینجا به راحتی میشه به واحدهای تولیدی کمک رسوند.
بله
به راحتی. بله بله، اداره ورشکستگی الان در واقع احیای واحدهای تولیدی
در همه جا مستقرن آقای دکتر دیگه، در همه
بله تقریبا اکثر استان ها مستقر هستن، غیر از 4 یا 5 تا استان هستش که اونام فکر می‌کنم تا آخر سال اونها هم بله راه اندازی بشن، داره ورشکستگیشون راه اندازی بشه.
درست. آقای دکتر یه دغدغه هایی هم هست که افراد میان به صورت سوری این کار رو انجام میده، اینها هم که دیگه به هر حال تدابیر اتخاذ میشه دیگه، درست؟ یعنی مشخص خواهد شد که فردی که واقعی داره میخواد از مزایای قانونی حقوقات و ظرفیت استفاده کنه و شخصی که میخواد به صورت سوری بیاد این کار رو انجام بده، اینها قابل تشخیص دیگه.
ببین هر قانون حمایتی، خب متأسفانه کسایی هم هستن که قانون حمایتی سوء استفاده میکنن. فرضاً مثلا قانون هدفمند یارانه، مثلا قانون تامین اجتماعی، به هر حال وقتی قانون حمایتی باشه افراد میخوان از این مزایای
سوء نصیب نمونن.
بله یه سوء استفاده هایی هم میشه. بله دادگستری تهران تو یک سال اخیر روی موضوع به شدت متمرکز شد، یعنی شخص آقای رئیس کل چندین جلسه راجع به همین موضوع
بله
که جلوی این سوء استفاده ها گرفته بشه شخصا جلسه گذاشتن با کسایی که این پرونده های ورشکستگی رسیدگی میکنن، با کسایی که دستن در کار حوزه ورشکستگی هستن شخصا جلسه گذاشتن. یعنی بله. مورد بررسی شد، اقدامات در نهایت خروجی بخشنامه شد.
بله
بخشنامه شد به کل استان. من الان میتونم یعنی به جرئت بگم سوء استفاده از ورشکستگی تو استان تهران به صفر رسید.
درود باش.
مطمئنن چون با دیگه مجری این احکام ورشکستگی هستیم، ما اینو میبینیم بینن. یعنی سوء استفاده از ورشکستگی به صفر رسیده. حالا اونا که سابق بر این از طریق به قول معروف مسیر سوء استفاده رأی گرفته بودن، اینها هم به نوعی در راستای اعمال ماده 470 قانون اساسی کفری، اونایی که سوری بودن کاغذی بودن اینا هم رأیشون نقض میشه، یه مکلفن پولهای مثلا تسهیلاتی گرفتن امتیازاتی گرفتن اینا رو برگردونن به اون دستگاه ها. اونایی هم که به صورت سوری و کاغذی تشکیل شده بودن، اونا تعدادش محدود بود، به صورت به تعداد کمی بودن، اونا هم از طریق ماده 400 رأیشون نقض میشه، اینا باید مکلفن حقوق بیت المال رو پرداخت بکنن. در واقع به این طریق جلوی سوء استفاده از تأسیس حقوقی ورشکستگی تو استان تهران. بله یکی از دلایل موفقیت این مثلا جلوگیری از این سوء استفاده تشکیل دادگاه تجاریه.
اونجا دیگه تخصصی بله
تخصصیه. ببین اینجا دیگه یه تعداد قضاتی هستن که در واقع چون رأی ورشکستگی اونا صادر میکنن با جلسات منظم، با جلساتی که متعددی که تشکیل میشه، به راحتی این جلوی این خلاهای قانونی گرفته میشه و جلوی سوء استفاده هم در نتیجه گرفته میشه. یک موارد سوء استفاده، فرضاً مثلا شخص میمد دادخواست میداد علیه یکی از طلبکارها،
بله
نمیومد طلبکارهای عمده رو طرف دعوا قرار بده، فرضاً عمده طلبکار بانک بیمه است مالیات طرف دعوا قرار نمیداد، بعد بانک بیمه زمانی مطلع می شدن اون یک ماهه که برای اعتراض سالس در نظر گرفته شده بس به مورد رای وطن طرفی گذشت می اومدن دستش به جای بنده. ولی اومدن آقای اسکل محترم با یه بخشنامه این خلأ رو پر کردن، فرمودن که اگه هر رای صادر میشه یک نسخه، هر چند طرف دعوا نیستن یک نسخه باید بفرستن به تامین اجتماعی مالیاتی بانک، اونا به موقع مراجعه کنن اینجا دفاعیاتشون رو بدن. بعد همین اقدامات باعث شد که بحث‌های ورشکستگی کسایی که دنبال ورشکستگی مثلا سوری بودن یعنی دیگه عملا کنار بکشن، و حتی زمانی که بخشنامه صادر شد این مثلا تصویر شد به شدت کاهش پیدا کردین واردات داشتم دهوش مسترد کردن. الان یه کسایی که میان معمولا کسایی هستن که دیگه واقعا ورشکسته هستن.
واقعا همینه، ما انتظار از دستگاه قضایی هم همین، از قضات محترم و شریف این هست که واقعا اگر یک نفر به صورت واقعی ورشکسته شده است، وظیفه همگان، حالا قوه قضایی هم به مراتب خیلی بیشتر، که کمک بکنه به چرخه تولید برگرده. اما از اون ور هم واقعا اگر افرادی بخوان خدایی نکرده سوء استفاده کنن از ظرفیت های حمایتی به نفع خودشون اقدام بکنن و سوء استفاده کنن، خب قاعدتا باید جلو کار گرفته بشه، که فرمودید که جلو این کار هم به هر حال گرفته خواهد شد و خیلی خوبه. خدمت شما هستیم، خدمت شنوندگان عزیز هم عرض کنم که موضوع برنامه‌مون ورشکستگی و حمایت از تولید هست. برنامه ویژه‌ای از آوای قانون در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر ترکی، معاون محترم قضایی رئیس کل و رئیس محترم اداره تصفیه و ورشکستگی است. آقای دکتر، در بحث‌هایی که وجود داره، در بحث حمایت‌های قضایی که داره انجام میشه، خب در اداره تصفیه فرمودید که یه قسمتش این است که برمیگرده به چرخه تولید و ما فقط تمرکزتون به تصفیه حساب و پرداخت دیون نیست. این خیلی اقدامات خوبی است. دیگه چه اقداماتی داره اینجا انجام میشه در اداره تصفیه؟
گفتم که این قانون حمایتیه. وقتی شرکت ورشکست میشه، اداره ورشکستگی قائم مقام شرکت میشه. یعنی تمام
چی رو تعیین میکنن آقای دکتر؟
بله؟
چه شخصی میاد اونجا اداره اگر بخواد انجام بده؟ چون شخص ورشکستگی قاعدتا نمیشه، خودش رو تعیین میکنید، مدیری تعیین میشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟
ببین، رأی ورشکستگی رو شخص بخواد طرح دعوای ورشکستگی بکنه، میره دادگاه های تجاری. الان
میره دادگاه تجاری. بله؟
حالا دادگاه عمومی حقوقیه، ولی اختصاصا تو تهران دادگاه تجاریه. میره دعواش مطرح میکنه. وقتی رأی ورشکستگی صادر شد، رأی ورشکستگی از جمله رأی هایی هستش که نیاز به قطعیت نداره اجراش. هر رأی باید قطعی بشه تا بتونه اجراش بکنه. این نیاز به قطعیت نداره. به خاطر همین حمایت از تولید میگه آقا نمیتونیم منتظر باشیم که این رأی مثلا
ما بره یک سال دو سال نظر و اینا تایید بشه.
قطعی بشه، باید سریع تعیین تکلیف بشه. اینم که از واقعا امتیازات این حوزه هستش. به محض اینکه رأی صادر شد، این رأی ارجاع میشه به اداره ورشکستگی.
بله.
اداره ورشکستگی از تاریخ قائم مقام این شخص میشه. قائم مقام یعنی تمام حقوق و تکالیفی که این واحد تولید داشته منتقل بشه به اداره ورشکستگی.
بعد اداره دو تا کجا مستقر میشه؟
اداره یکی از معاونت های دادگستری استان تهران هستش. الان توی تهران
خیلی مثلا فرض بفرمایید که شخصی در شهر داد مثلا ملارد اینها اختر داشته باشه، میاد در تهران.
بله، درسته؟ استانی.
همین. بله. یعنی تولید کننده های عزیز بدونن که اگر یک موضوعی مطرح شد، صلاحیت استانی است و در خود مرکز استان.
بله،
مرکز دایره
استان. بله.
یعنی در شهرستان ها نداره.
اداره ورشکستگی شهرستان نیست.
خب دادگاه میاد رأی صادر میکنه، ورشکستگی رو اعلام میکنه، منتظر نمیمونیم تا بنده بره تجدید نظر. رأی قطعیش برخلاف آرای دیگر که منتظر میشونه بره.
بله.
تجدید نظر، درسته؟
بله.
بعد میاد این رأی که صادر میشه، قطعیت، میاد در اداره تصفیه. بعد چه اتفاقی میفته در اداره تصفیه؟
ببین، ما به معنی که اومد اداره تصفیه شروع میکنه به صورت برداری اموال.
بله.
یعنی در واقع عدم ورشکستگی باید صورت برداری بشه. این اموال در واقع به نوعی وثیقه دین طلبکاراست دیگه. ببین، اداره تصفیه در واقع یک سه جانبه داره، یک شخصیت سه بعدی داره.
بله.
از این ور قائم مقام ورشکسته هستش، از این ور حافظ منافع بستانکاران هستش، از این ور هم به معنی که مقام حاکمیتی هستش.
بله.
یعنی همزمان این سه شخصیت رو داره، باید همزمان این سه تا رو باید کنار هم قرار بده، وظایفش انجام بده. بله. میاد معمولا عمدتان شرکت هایی هستن که تعطیل هستن، یا بعضا شرکت هایی هستن که در شرف تعطیلی هستن، هم تعطیل نشدن. میان به محض اینکه اومدن اداره ورشکستگی شروع میکنه صورت برداری اموال، ببینه چه اموالی هستش. بعد اقدام بعدی که انجام میده، میاد بستانکاراش دعوت میکنه، آگهی دعوت بستانکارا میزنه که آقا کسایی که از این شرکت طلبکار هستن میان پرونده تشکیل بدن. بعد یک نامه به تمام مراجع اداری قضایی صادر میکنه، یک نامه کلی که آقا هر کسی هر اقدامی که نسبت به این شرکت انجام داده، همه معلق به حالت تعلیق در بیاد، باید بفرستن اداره تصفیه. فردا این شخصی اجرایی گرفته مثلا تو فلان استان علیه شرکت، یک چکشو برگشت زده تو فلان شهر، یا فلان مثلا اداره کار یک اجرایی تمیزشناسی اجرا، با این نامه اعلام میکنه که هر کسی اجرایی داره متوقف، بفرستن اداره ورشکستگی. میان اونجا برای هر کدوم پرونده بستانکاری تشکیل میده، بعد میان دعوت میکنن، مشخص میکنن آقا شما طلب چقدره، شما طلب چقدره، بر اساس مدارک مشخص میکنیم این طلب. این بحث سیر تسویه هستش. بعد حالا تو بحث احیا چه اتفاق میفته؟ ببینید شرکت ها گفتم که اینها اونها که ورشکسته واقعی هستن،
بله،
به خاطر این مشکلات ورشکسته اعلام شدن، به خاطر عجز از پرداخت دیون و تعهدات ورشکسته شده. وقتی این اهرم فشار، طلبکار یا بانک یا هر کسی دیگه در کنار قرار میگیره، این شرکت یک نفس راحتی فراغت بالی پیدا میکنه،
بله، بعد آرامش حاکم میشه،
آرامش حاکم میشه، اصلا هیچ فشاری روش نیست، هیچ فشاری روی شرکت نیست. میاد چیکار میکنه؟ میاد حالا سرمایه شخصی که خودش داره، خب بعضا معمولا سرمایه شخصی دارن، خونه دارن، ماشینی دارن، فلان، میان میفروشن، فارغ از این مشکلاتی که هستش میان احیا میکنن. حالا اداره ورشکستگی اینجا چه نقشی داره؟ اداره ورشکستگی اولا این احکام معلق میکنه، دوم قائم مقام این هستش،
یعنی کسی نمیاد توقیف اموال انجام بده و مثلا فرد بفهمد آقا نمیدونم واحد تولید پلم بکنه دیگه، هیچ کار قضایی اجرایی نمیتونه انجام بده،
اقدام قضایی و اداری روی این شرکت دیگه نمیشه انجام داد.
بله،
بعد چون اداره ورشکستگی قائم مقام هستش، تمام دعاوی لهو علیه این واحد تولید باید به طرف اداره تسویه بشه.
بله،
هر کسی از اون شرکت طلبی داره، خب معمولا وقتی میگم شرکت، شرکت های بسیار بزرگی هستن،
بله،
شرکت
بله.
های ملی هستن، شرکت های
بله.
کوچیکی نیستن، ممکنه دعاوی متعددی علیه این شرکت باشه، ناشی از تعهداتش، ناشی از بدهیش، ناشی از تعهدات قراردادیش، هر اقدامی باید بکنن باید بیان به طرفیت ادارتی، یه طرف دعوا باید اداره ورشکستگی باشه،
حتما باید باشه،
حتما باید اداره ورشکستگی باید باشه. اداره ورشکستگی میره از این دعوا دفاع میکنه، یا این واحد تولیدی، واحد تولیدی که من میگم اینو باید در سطح خیلی بالایی بگیریم،
بله، بله.
واحدهای تولیدی که بعضن هزاران نفر الان
بله،
کارگر
بله،
دارن،
بله بله بله،
این مطالباتی داره،
بله،
دعاوی حقوقی خیلی زیادی داره، بله، علیه اشخاص، علیه حالا واحدهای تولیدی، حالا واحدهای فلان، اینا رو اداره ورشکستگی میره پیگیری میشه، یعنی دادخواست میده، خواهان اداره ورشکستگیه، خواهان دعوا اداره ورشکستگیه، چون پیاد داره اینجا یک ریال این واحد تولیدی هزینه دادرسی نمیده،
هزینه دادرسی نمیده،
حق الوکاله وکیل نمیده،
یعنی شما وکیل هم براشون میگیرید،
وکیل هم بگیریم رایگانه،
وکیل هم میگید رایگانه، حق دیگه نه هزینه دادرسی نه حق الوکاله،
نه هزینه دادرسی نه حق الوکاله، واحدهای تولیدی که پول ندارن هزینه کارشناسی،
یه بالاتر از این حمایت دیگه، حمایت قضایی،
این میره دادخواست میده. حالا واقعا بعضی موقع هستش علتهای ورشکستگی چیه؟ شخص مطالبات سنگینی عرضی داره، مثلا از یک
هزینه دادرسی نداره بده، حق الوکاله وکیل نداره بده، تعرفه قانونی رو نداره بده، ولی اداره تسویه وقتی میاد میشه
مخصوصا، بله، مثلا شرکت هایی که طرفشون در واقع سازمان های دولتیه،
بله،
کارهای سنگین کردن، پولشون رو نمیتونن بگیرن، مطالبات ارزی نمیتونن بگیرن، اصلا پول ندارن، چون میدونی که اینا هم دعوای اثار نمیتونن بدن دیگه،
بله دیگه، بله،
دعوای اثار نمیتونن بدن، پولشون هم نمیتونن بگیرن، این میشه بحث ورشکستگی. این شخص نتونه فر موعد پولش بگیره، تجربه کارخونه، خب کارخونه گفتم شکننده است دیگه،
بله بله بله،
بله، بله. ورشکستگی میاد به صورت رایگان
تمام کار رو انجام،
تمام کارها رو در واقع اینجا ورشکستگی خواهان قوه قضاییه است،
بله،
خواهان دستگاه قضاییه، فرق میکنه با یک خواهان معمولی که خب این اشراف مسائل حقوقی داره، تسلط مسائل حقوقی داره، کسایی که دادخواست رو پیگیری میشن دیگه متخصص این کار هستن،
امضا رو خود اداره تسویه،
بله، امضا رو شخص رئیس اداره تسویه، بله، دادخواست رو امضا میکنه، دعوی رو امضا میکنه، پیگیری میشه، بعد از این حمایت حقوقی قانونی برخوردار میشن، یعنی اینها هست که یواش یواش شرکت رو برمیگردن. ما یک بعضن بوده دیگه یک مطالبات جزئیش رو وصول کردیم، شرکت برگشت، شرکتی که سالها تعطیل بوده با وصول مطالبات جزئیش اون شرکت
تزریق میشه دیگه، مرحله مالی لا وصولش تزریق
بله
میشه،
بله، تزریق شده، برگشته. اینا استرید ظرفیت‌های قانونی هست، میگم که شاید طوری بشه که از این ظرفیت قانونی واقعا شرکت‌هایی که مشکل دارن، واقعا ورشکسته هستن، ما بیایم از این ظرفیت قانونی استفاده بکنیم.
بله، خیلی عالی است، انشالله که مشکلی برای تولید کننده ها پیش نیاد، ولی واقعا اگر زمانی مشکل پیش اومد میشه که از این ظرفیت قانونی استفاده کرد. آقای دکتر، ما دیگه داریم به دقایق پایین، در حد دو سه دقیقه به هر حال اگر نکاتی که تولید کننده های عزیز ما، افرادی که مشکل براشون پیش آمده یا خدا نکرده منتهی به تعطیلی شده، چه نکاتی براشون پیشنهاد دارید که بتونن رعایت بکنن که احقاق حقشون بهتر، تضمین‌تر و به نفع مؤثرتر عملیاتی بشه؟
این واقعا من این ظرفیتی که الان تو دادگستری استان تهران ایجاد شده واقعا ظرفیت بسیار عظیمیه.
بله.
ظرفیت کاملا تخصصی. یکی بحث ستاد استانی ستاد اقتصاد معاملاتی واحدهای تولیدی که حالا تولید کنندگان محترمی که مشکلاتی پیدا کردن، مشکلات دارن، به راحتی میتونن مراجعه بکنن اونجا تو دادگستری استان تهران، مراجعه کنن دبیرخانه ستاد. خیلی اصلا بحث تشریفات معمول اداری هم نداره، همون روز مراجعه کنن، همون رو درخواست رو ثبت میشه، شاید برای دو سه روز بعد این آقایون یا با اون واحدی که مشکل دارن دعوت بکنن، جلسه بذارن، مشکل رو حل بکنن. واحدهای تولیدی که توی این حوزه ها مشکل دارن به راحتی میتونن مراجعه کنن، در دسترس همگان هم هستش، همه واحدهای تولیدی مراجعه کنن. بحث همون اقدامات فرمودید، اقدامات پیشگیرانه همونجا انجام میشه، اقداماتی که انجام میشه که جلوگیری میکنه از تعطیلی واحدهای تولیدی. حالا اونایی هم که تو حوزه ورشکستگی هستش دیگه، اینا پرونده‌ای هستش، ما عمدتاً این پرونده‌ها عمدتاً اینها برمیگردن با همین حمایت‌های که دادگستری تهران انجام میده، با همین ظرفیت‌های قانونی که هستش اینا برمیگردن. و ما الان تو این به اصطلاح تقریباً یک سال نزدیک 69 تا واحد تولیدی احیا شدن و به چرخه تولید برگشتن. ما 6507 نفر تو این شرکت ها اشتغال مستقیم داریم، یعنی کسایی هست که براشون بیمه تامین اجتماعی رد میشه، غیر از کسایی که حالا به اصطلاح به صورت غیر مستقیم با این وایت هستن. بله اینجا احیا شدن، الان چرخه تولید برگشتن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه دعوت ما هم پذیرفتید، سپاسگزاریم. بله نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودید. به صورت جنبندی که در فرمایشات پایانیتون هم بود که حتما تولید کننده های عزیزمون از این ظرفیت های قانونی و ظرفیت هایی که وجود داره استفاده کنن. ما با برنامه ویژه آوای قانون در خدمت شما عزیزان بودیم. خیلی ممنون که تا دقایق پایانی ما رو همراهی کردید. موضوع برنامه‌مون ورشکستگی و حمایت از تولید بود که جناب آقای دکتر ترکی معاون محترم قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه ورشکستگی در خدمتشون بودیم. امروز مجدداً در ساعت 13:30 هم موضوع گفتگوی اجتماعی را داریم، محضر شما عزیزان، با عنوان پیشگیری از جرم هست. فردا سه‌شنبه هم طبق روال معمول ساعت 11 صبح برنامه آوای قانون از رادیو خودتون، رادیو گفتگو و صدای اندیشه ها پخش خواهد شد. آقای ترکی خیلی ممنونم از همراهیتون. اگر میخواید خداحافظی بکنید و نکته‌ای هست،
ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و تشکر میکنم از شنوندگان صبور رادیو گفتگو.
ما هم از شما سپاسگزاریم، از شما همه شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتان.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوتتون میکنم برنامه بشنوید با عنوان ریشه ها.
ریشه ها
یک وقتی یک تاریخی جلاید کشور نوشتن که جوان 14 ساله که مبادرت به خرید فروشه مواد سفید میکرد در خیابان جمشید تهران دستگیر و با خانواده تحویل مراجع زیرسرا شد. من میخوام اینه بگم که من تو یک خانواده به دنیا آمدم که همشون مصرف کننده مواد مخدر بودن و نظر جغرافیایی اونجا یه خود حالت خوبی نداشت، چون من از هر چهار جهت این بازی شطرنج مات شدم.
من تقریبا از دختر خونه که بودم یک مشکل عصبی داشتم. مادرم سیگار مصرف می‌کرد، پدرم تو خونه مصرف کننده بود. مصرف کننده زیاد رو برای خودم می‌دیدم.
پدرم که جنس رو می‌خرید من تقریبا میفروختم براش. توی خونه مشتری میومد در خونه و من در خونه جنس رو رد میکردم.
منم نمیخواستم یه زمانی معتاد بشم و از اسم معتادم بدم میومد و دیگرانو میدیدم که دارن چه ذلت هایی میکشن مواد مخدر. توی محله بزرگ شده بودم که همه این چیزها رو به چش خودم میدیدم، ولی میگفتم من این اینا نمیشم. اولین باری که من اونجا مواد مخدر رو تجربه کردم، اونم از نوع سفیدش، هروئین بود که یادمه اون لحظه دیگه تمام افسردگیام خوب شد، دیگه احساس کردم دیوونه نیستم و خیلی راحت همه چیزو فراموش کردم، همه اون هدف و انگیزه. دیگه افتادم تو همون لذتی که همون چیزی که انگار دنبالش میگشتم همون بود.
خواستم برم مدرسه، یکم میکشیدم میرفتم مدرسه. بعد از یه مدت شد، یه ماه دو ماه اینا همینجور پشت سرم کشیدم. دیگه اون روزای اول که میکشیدم دوران طلایی بود. بعد از اون یه روز اول که یکم حالم بد شد، دیگه به چشم خوب اومد، میگفتم خوب چیزیه.
جوانی مو از دست دادم، زندگی مو از دست دادم، مالم مو از دست دادم. دیگه چی؟ یک زن شوهرم رو از دست دادم، شوهری که خودش منو معتاد کرد، وابستگی ایجاد کنه، نگران داره، بعد به خاطر همین احتیاط منو طلاق داد.
دو سال بعد از ازدواج شوهرم مصرف کننده بود، میدیدم اونجوری، اونم الکل مصرف میکرد با تریاک و قرص مست میکرد، میخواد به جون منو بچه‌ام اذیت میکرد.
اولین خسارتی که دیدم این بود کارم رو از دست دادم. دوم این بود که از نظر مالی هرچی پسنداز کرده بودم از دست دادم. سوم این بود که اعتمادم بود که دوباره ای که خانواده بعد از ترک تریاک دوباره به من پیدا کرده بود، دو سال بود ترک کرده بودم و دوباره شروع کردم به مصرف شیشه، به من پیدا کرده بودم، اون دوباره از بین رفت.
من خانوادم رو از دست دادم به خاطر این کراک. نتونستم زندگی خوبی داشته باشم، جلوی در و همسایه بد شدم، از خانوادم رنجش پیدا کردم، پدرم رو از دست دادم.
به بابام گفتم اینجوری من مصرف میکنم اینا. به من گفت چرا رفتی دنبالش؟ این که میدونستی ما میکشیم آخر آقاد نداره، معتاد شدیم، تو چرا رفتی دنبال این 20 سال؟ منم گفتم تو چرا من نصیحت میکنه، خودت چرا معتادی؟ خودت برو اول ترک کن، بعدم بیاد به من بگو. بابا من سرش گرفت پایی چی نگو
به سر با خودت چی کار کردی؟
برو بینیم بابا دیر اومدی آقا جون، یادت هم بچگی توی دود تریاک بزرگ شده، این عملی شدن من همش زیر سر توه.
بابا منو ببر، بابا جون خودم ببرم.